و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. ارواحنا لآماله الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در جلسات گذشته محضر دوستان گزارش دادم که فلسفه مدیریت شهری از منظر الگوی اسلام ایرانی پیشرفت ارتقاء امر تربیت است. مسئله تربیت زیر ساخت محسوب میشه برای همه مسائل دیگری که در جامعه وجود داره و جایگاهش یک جایگاه بنیادین هست. بنابراین برای تحقق امر تربیت باید دو دسته از عوامل رو دائما بهبود ببخشیم. یک دسته از عوامل، عوامل مربوط به درون نهاد خانواده است. دسته دیگر از عوامل، عواملی هستند که در بیرون از نهاد خانواده وجود داره ولی تأثیر میذاره بر نهاد خانواده. ما در اولین نقشه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از مجموعه عواملی که جزء نهاد خانواده محسوب نمیشند ولی اثر دارن بر نهاد خانواده تعبیر کردیم به فضای حاکم بر نهاد خانواده یا عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده. خب از جمله جاهایی که به صورت روشن تأثیر میذارن بر نهاد خانواده و جزء فضای نهاد خانواده محسوب میشن مدیریت شهری هست. عرض کردیم به تقریری که در نقشه راه ما وجود داره مدیریت شهری با چگونگی تأمین نیازهای خانوار تأثیر میذاره بر نهاد خانواده. مدیریت شهری میتواند متغیرهای مانند اقتصاد، ارزش افزوده و سایر متغیرها رو اصل قرار بده. بنابراین تأمین نیازهای خانوار به محوریت این متغیرهای اقتصادی یک شکل پیدا میکنه. میتونه مدیریت شهری بره به سمت این که بگه برای من سود اجتماعی اصله نه سود اقتصادی. یعنی با این استدلال که من اگر آمدم نهاد خانواده رو تقویت کردم در آینده حتی سود اقتصادی هم دارم و هزینه های فروپاشی نهاد خانواده رو هم نخواهم داد، به این نوع از سود که اصطلاحا ما بهش میگیم سود اجتماعی مدیریت خودش رو تنظیم بکنه. حتی اگر در کوتاه مدت مجبور به پرداخت یارانه بشه. پس بنابراین مدیریت شهری با نحوه تأمین نیازهای خانوار بر خانواده تأثیر میذاره. اگر نیازهای خانوار رو به محوریت سود اقتصادی تنظیم کرد مثلا شکلی به الان پیدا میکنه. نیازهای خانوار در بیرون از محل تأمین میشه و خانواده مجبور میشه برای تأمین نیازهاش از درون خانواده بیرون بیاد. اعضای خانواده الان اینجوری هستن دیگه، به بهانه تأمین سبد نیازهای خانوار از همدیگه جدا میشن. از بنابراین مدیریت شهری تأثیر گذاشت بر نهاد خانواده. حالا میتونه مدیریت محلی رو مدیر شهری در دستور کار قرار بده، به این معنا که محله رو تبدیل بکنه به محل تأمین نیازهای خانوار. خب در این صورت اعضای خانواده به زحمت زیادی نمیافتن برای تأمین سبد نیازهاش، پس بنابراین وقت بیشتری رو میتونن پیش هم دیگه باشن. وقتی ارتباط اعضای خانواده تضمین شد، خب همه امور بر این ارتباط بار میشه. اگر قرار کار تربیتی پدر انجام بده، فرع حضور پدر در خانواده هست. اگر قرار کار تربیتی مادر انجام بده، فرع اینه که بچهشو نبره بذاره مهد کودک و بالا سر بچهش حضور داشته باشه. بنابراین مدیریت شهری میتواند یه هدیه‌ای به اعضای خانواده بده، به خانواده ها بده، اونم این که اگر نیازهاشون رو در محله تنظیم بکنه، افراد جامعه، افراد خانواده وقت بیشتری برای همدیگر داشته باشن. خب برای خود مدیریت شهری هم فواید داره، عرض کردم فقط کافیست مبناشون رو از سود اقتصادی به سود اجتماعی تغییر بدن. خب فوایدش برای مدیریت شهری چیست؟ فواید اصلی مدیریت محلی برای مدیریت شهری مسئله تعرف هست. تعرف در لغت یعنی شناخت بینابینی، شناخت طرفینی به نحو گستردش. خب تعرف چطوری به وجود میاد؟ وقتی محله تبدیل شد به محل تأمین نیازهای خانوار، اولین اتفاقی که میفته اینه که به بهانه تأمین سبد نیازهای خانوار، اعضای خانواده با همدیگه و خانواده ها با همدیگه و اعضای محله با یکدیگر ارتباطاتشون گسترش پیدا میکنه. این رفت و آمدهایی که در درون محله اتفاق میفته به بهانه تأمین سبد نیازهای خانوار، باعث میشه که افراد محله همدیگر رو بیشتر بشناسند. افراد محله با یکدیگر ارتباطات گسترده‌ای برقرار بکنند، لذا همدیگر رو بیشتر خواهند شناخت. رضا ارتباط گسترده میوش میشه چی؟ شناخت. ارتباط گسترده چجوری به وجود میاد؟ وقتی افراد تو محله حضور دارن. خب حالا شناخت افراد از یکدیگر چه فوائدی داره؟ تقریبا زیر ساخت همه روابط اجتماعی مسئله تعرف هست. یعنی فرض بفرمایید مثلا یکی از روابط اجتماعی انتخاب همسر هست. الان دقیقاً چون ما مدیریت محلی و ماهیت محلی رو از دست دادیم، مثلا رفتیم به سمت ثبت سایت های انتخاب همسر در فضای مجازی. حالا فضای مجازی میخواد تعرف رو حل بکنه بین زن شوهرهای آینده، بخشش اینجوریه. با اینکه اگر مدیریت محلی بود، مادرها، فرزندان ارتباطاتشون راجع به همسر آیندهشون از پایگاه همین تعرف به دست آمده ارتقا پیدا میکرد و دیگه نیاز به این ابزارهای مدرن بود. تعرف یکی دیگر از میوه‌هاش مسئله امنیت هست. اگر یه جمعیتی همدیگر رو خوب بشناسند مواظبت‌ها ارتقا پیدا می‌کنه. به یه نوع خودکنترلی ختم میشه. اگر شما به ماهیت محله‌های که قبلا بودن رجوع کنید یا الان بعضی الان هستن رجوع کنید، حتی مثلا اون کسی که اهل دزدی بود تو محله توسط افراد محله شناسایی شده بود، افراد خود به خود یه حریمی قائل می شدن، یه مواظبت هایی می کردن، می دونستن مثلا فلانی اهل دزدی هست، دستش کج هست، لذا یه نوعی تحقیر روی اون اتفاق می افتاد. به اصطلاح ساده حرف مردم پشت سرش بود، مردم هم مواظبت می کردن. لذا هم اون کسی که دستش کج بود خودش رو جمع جور می کرد، چون انجام یک کار خلاف از او مساوی بود با آبرو ریزی و فشار اجتماعی. از تعرف جرائم رو هم کنترل میکرد. بسیاری از آدم‌ها به دلیلی که آبروشو به خطر نیفته بسیاری از اقدام‌ها رو انجام نمیدادند، که در روایت هست که اگر کسی براش مهم نباشه که چه چیزی پشت سرش گفته میشه، چه چیزی راجبش گفته میشه، فلا تأمن شره، از شر او ایمن نباش. ولی اینجور دست، این دسته از آدما آدمای کمی هستن. معمولا آدما براشون مهمه که چه قضاوتی راجبشون میشه. خب این از جمله فواید مسئله تعرف، مسئله خودکنترلی است. چرا؟ چون آدما شناخته شده اند در محیط محل، لذا انجام کارها برای اونها هزینه ایجاد میکنه، هزینه مثبت یا هزینه منفی. خب مسائل فقر و محرومیت زدایی هم معنای دیگری پیدا میکنه. اعضای محله وقتی همدیگر رو بشناسن، مثلا مسجد محله اطلاعات افراد رو داشته باشه، کمک ها جهتدار میشه. مثلا مثل الان نیست که تکدیگری تبدیل شده به یه شغل. چرا اینطور شده؟ چون تعرف وجود نداره. ما در بین یه دوراهی قرار گرفتیم الان. اون دوراهی چیست؟ اینکه کمک بکنیم یا کمک نکنیم. اگر کمک نکنیم، خب روایات باب شکر رو چه کار بکنیم؟ روایات باب توصیه به انفاق رو چه کار بکنیم؟ انسان ها وقتی کمک نمی کنن به هم نوع خودشون، در واقع خودشون ضرر می کنن. فقیری که به شما رجوع می کنه، اون یه سبب هست برای اینکه خدای متعال رزق شما رو افزایش بده، یه امتحان هست. خب ولی باید احراز فقر بشه. حالا چطوری فقیره رو بشناسیم؟ چون تعرف وجود نداره کار بسیار مشکل شد. انسان ها وظیفه دارن پرسجو بکنن راجع به وضعیت فقرا، مسئله مهمی هست. و اما الیتیمه فلا تقهر و اما السائله فلا تنهر. دستورات قرآنه، باید رسیدگی کرد. مسائل مردم رو دید، بعضی یتیم میشن، بعضی فقیر میشن، شما وظیفه دارید که رسیدگی بکنید. خب ولی این رسیدگی به امور فقرا میوه تعرفه. آن چون ما مدیریت محله‌ای نداریم، تعرف هم نداریم. حالا تبدیل شده مسئله تکدیگری به یه مشکل حاد اجتماعی، نمیتونن حلش هم بکنند. راه حلش از منظر اسلام ارتقاء تعرفه. چون شما مدیریت متمرکز رو برای اداری شهر پذیرفتی، مسئله تعرف هم به چالش کشیده شده، لذا معلوم نیست واقعا طرف میلیاردره یا فقیره. خب بعضی ها میگن که کمک نکنید، خب اون برش بنبسته، کمک نکنیم دچار عذاب جدی میشیم. لذا عملا الان کمک کردن به فقرا خود تبدیل شده به یه عبادت جدی، آدم باید وقت بذاره روی این قضیه. مسئله مهمی هستی. میدونید تو باب فقر آدم ابتدا موظفه که به فامیل خودش و همسایگان خودش کمک بکنه، بعد به مثلا شما همین روزهای آینده که باب زکات فطریه هست، در باب زکات فطریه فقهای عظام شیعه فرمودن که زکات رو از یه شهر به یه شهر حتی امکان نبرید، مال خود اون شهر باید باشه. خب حالا پس بنابراین اصلا باب انفاق یک باب هست که از طریقش رفق تأمین میشه، یه عبادت ذو ابعاد هست، یه عبادت ساده نیست. همه این احکام رو اگر بخوایم رعایت کنیم باید پای تعرف باشه. اینقدر مدیریت ها به چالش کشیده شده و مسئله تعرف از بین رفته، حتی افراد در جامعه نمیتونن مشکلات فامیلای خودشون رو شناسایی بکنن. ارتباطات وقتی هسته‌ای شد، مشکلاتی که برای جامعه به وجود میاد یکی دوتا نیست. ببینید مسئله تعرف چیز مهمی هست. خب حالا البته مواردی متغیرهای دیگری در پیدایش تعرف مهمن. خود باب تعرف این رو بدونید فقط زیر ساخت اداری جامعه به نحو اسلامی هست. نباشد نمیشه جامعه رو به نحو اسلامی اداره کرد، سبک زندگی فرد نمیشه اصلاح بشه. ببین اساساً مسئله مهم در شهر اسلامی روابط انسانی هست، بهبود روابط انسان، این متغیر اصلیه. که چون تربیت خیلی رو بهبود روابط انسانی تأثیر داره، ما گفتیم فلسفه مدیریت شهری ارتقای امر تربیت است. و بعد این بهبود روابط انسانی بدون تعرف امکان نداره. حالا این یه بابی هست بعداً بحثش میکنیم. به نظر ما شوراهای شهر و شهرداری ها اگر مسئله مدیریت شهری محلی رو جدی بگیرن و عمیق بهش بپردازن، در گام دوم غیر از اون خدماتی که به نهاد خانواده میگن و مسئله تربیت مهم میشه، در گام دوم دومین میوه میچینن میوه تعرف هست. و تعرف زیر ساخته همه روابط اجتماعی و روابط انسانی هست. شما نمیتونید بدون تعرف کار بکنید. که حالا این شالا بعدن در دوره های بعد خودش موضوع یه بحث شرح میدم. جامعه سازی، جامعه شناسی اسلامی، اونایی که میخوان جامعه سازی بکنند به عنوان یه محور جدی دائما به گسترش تعرف عرضم به خدمت شما میپردازند. این معانی که وبر و امثالهم و دیگران در مسئله جامعه شناسی گفتند، اینها جامعه رو بریده از این ثقل طراحی کردند و بحث کردند. اینها رو بعد حالا انشاءالله بعدن بحث کنیم، به یک نظریات خاصی میرسیم. اگر شما مسئله تعرف رو جدی بگیرید اداره جامعه تسهیل خواهد شد. خیلی خوب، این به محضر شما عرض بکنم که یک توضیح تکمیلی راجع به فواید مدیریت شهری. امروز وعده دادم راجع به هرم نیازهای خانوار صحبت بکنم. چرا این بحث مهمه؟ ما باید راجع به هرم نیازهای خانوار صحبت بکنم. به دلیل اینکه مدیریت شهری مدیریت محلی هست و اصلی ترین دستور کار مدیریت محلی تأمین نیازهای خانوار هست. پس از دل اون سرفصل سرفصل سومی زائیده میشه. ما همش اصرار داریم، داریم دائما میگیم مدیریت محلی در مقابل مدیریت متمرکز. بعد مدیریت محلی رو با نگاه اسلامی که تعریف میکنیم، محله تعریف میشه به محیط همسایگی یا محل تأمین نیازهای خانوار. حالا بعدا بحث میکنم چرا ارتباطی بین مفهوم صله رحم، مفهوم همسایگی و تأمین نیازها هست. اینا جز بحث هایی هست که به فضل الهی بحث های بسیار نوعی هست. اون موقعی که ما مدل تولید خانوادگی رو بحث میکنیم، اینها بیشتر شکافته خواهد شد. ارتباط وسیقی هست بین مفهوم صله رحم، مفهوم همسایگی و تأمین نیازها. این خودش یکی از مفاهیم جدی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت است. به نظر ما علت این که صله رحم خیلی مهم هست و مثلا گفته شده که اگر شما صله رحم به جا بیارید عمرتون افزایش پیدا میکنه، یه برکات عجیبی برای مسئله صله رحم گفتن، چون صله رحم ابزار تأمین نیازهای اجتماعی هست. حالا به شرطی که ما در اون نظریه تولید خانوادگی بحث کردیم. ولی اصل مسئله اینه که الان ما باید وقتی مدیریت محلی رو بحث میکنیم راجع به نیازهای خانوار یه درکی داشته باشیم. من به عنوان مقدمه برای که وارد بحث نیازهای خانوار بشم، چند نکته رو راجع به اصل نیاز محضر شما گزارش بدم. محور گزارش هایی که بنده میخوام خدمت شما بدم این آیه شریفه 15 هست از سوره فاطر. خیلی نکته مهمی هست، خواهش میکنم با گوش دل عرایز بنده رو بشنوید. اینها تأملات قرآنی راهگشا هست برای ما. حتما باید این قدری رو که بنده عرض میکنم با گوش دل شنیده بشه، بعدها دقیق تر بشه بحث بشه. خدای متعال بعد از طرح یک دعوای ما بین پیامبرانش و کفار به این آیه میرسه. اون دعوارم به لحاظ فهم سیاق آیات، به لحاظ رعایت تدبر که ما آیه قبل رو ببینیم آیه بعد رو ببینیم که آیه خوب معنا بشه مهمه. حالا اصل قضیه اینه که یک اختلافی هست دیگه، یک اختلافی به وجود آمده. خدای متعالی اختلاف رو اینجوری جمع‌بندی میکنه، میفرماید که ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، شما اونا رو دعوت بکنید اونا شما رو اجابت نمی کنن. لا یسمعون، نمی شنوند. هرچی بهشون میگید که فلان مسئله مهمه، که حالا عرض میکنم مسئله چیست تو اینجا، اونا جدی گیرند. ولو سمعو، تازه اگرم توجه کنند، فرجعوا الی انفسهم، درش اتفاق بیفته، مستجابوا لکم، اجابتتون نمی کنن. پس دو طایفه اند، عمده شون که اصلا لایسمعو، نمی شنوند، فهم نمی کنند. اون جمعیتی هم که می شنوند اجابت نمی کنند. بعد البته خدا میگه که اینا پشیمون میشن و یوم القیامت یک فرون به شرک کم و لا یونبه او کم مثل خبیر، هیچ کس هم مثل خبیر این خبرها رو نمیده. خدای متعال خبیر هست، گزارش میده اینا چه وضعیت بدی پیدا میکنن. پس یه دعوای جدی هست. خدای متعال داره آخر اون دعوا رو میگه، میگه چه اتفاقی در اونا میفته که اینا نمیان، حسن الاستماع درش اتفاق نمیفته. خیلی مسئله حسن الاستماع مهمه نسبت به فهم آیات الهی. میگه اینا درشون حسن الاستماع اتفاق نمیفته، لذا نمیان. بعد خدای متعال، حالا این دعوا سر چیه؟ من دعوا سر چی است که خدای متعال راجع به دعوا داره قضاوت میکنه رو بعداً بحث خواهم کرد. حالا بعد از طرح این دعوا که خدا آخر عاقبت این دعوا رو هم گفت چی میشه و گفت که اصلا چه اتفاقی در درون این آدم ها میفته، اینا رو خدا بحث کرد در آیه 13، آیه 14. در آیه 15 میفرماید یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الالله، شما فقیر الاللهید، والله هو الغنی الحمید، ان یشاء یذهبکم و یأت بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز. خدای متعال دیگه وقتی این اتفاقات میفته یه تذکری میده، میگه بابا شما فقیر الاللهید، فقر ذاتی دارید شما مردم، این دعواها اتفاق افتاده، میگه بابا شما فقر دارید، این فقرتون هم الالله هست، اینجوری نیست که شما برید سراغ یه نفری دیگه این فقر تو حل بشه. ریشه اون دعواها رو که کفار بهش توجه نمی کنن بحث میکنه. یه انسان ها مردم فقیرند، فقر دارند، یعنی دارای نیازهای گوناگونی هستند. نمیشه نیازهایی رو که انسانها دارن برن در خونه کسی دیگری درمان بکنن. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. این که من میگم خدای متعال اینجوری میگن دیگه، این که خدا داره میگه که انتم الفقراء الالله، شما فقط و فقط باید بیاید در خونه خدا، علتش اینه که والله هو الغنی الحمید، خدا غنی هست، به شکلی هم غنی هست که همه فهمیدن ستایشش کردن. از حیث این کلمه حمید رو که بعد از غنی آورده، معناش این هست که این ترتب معناش این هست که خیلی اعتراف اتفاق افتاده نسبت به غنای الهی، ستایش شده خدا سر این صفت خودش، خیلی ستایش شده. وقتی خدای متعال همه رو در همه عوالم داره رزقشون رو تأمین میکنه، بعد همه این رو شکر میکنن، همه این رو حمد میکنن. حمد به خاطر غنای خدا هست، حمد یه دستور سوری نیست که مثلا شما فکر کنید که حالا مثلا یه جمعیتی از ملائکه آیین نامه بهش ابلاغ میشه که شما حمد بکنید، بعد اینا هم به لفظش رو بگید الحمدلله رب العالمین. نه خیر، آیین نامه و دستور و ابلاغ و اینای جبری وجود نداره، بلکه شوق وجود داره، یه واقعیتی وجود داره. منتها در دنیای انسان ها اهل انکارند، واقعیت ها رو انکار میکنند. تو دنیای ملائکه واقعیت ها انکار نمیشه، لذا وقتی واقعا گفته میشه سبوحون قدوسون یا گفته میشه الحمدلله، این الحمدلله بعد از درک غنا هست و به خاطر اعتراف به این غنا هست. حالا این آیه رو شما داشته باشید، ببینید این آیه تو سوره فاطر هست. بنده برگردم اون دعوا رو بحث کنم. ببینید پس خدای متعال یه دعوای اتفاق افتاده، سر چیشو الان عرض میکنم. این دعوا رو میاد عاقبتش رو میگه چی میشه و منشأش هم میگه، علتش هم میگه. بعد یه حرفی میزنه، فرمایشی، یه آیه عجیبی هست اینجا به نظرم، اگر کسی تدبر بکنه در قبلش و در بعدش، میاد میگه که مشکل اصلی فقر آدم هاست که برای تامین نیازهاشون میرن در خونه غیر غنی. این آیه در این مقامه دیگه، یعنی نمیتونید آیه رو بریده معنا کنید. همیشه بعد بنده اعتراض کردم، گفتم از یه طرفی دوستان ما دائم فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفالها، دائم میگن که باید در قرآن تدبر بکنید. خب یکی از مواردی که باید تدبر کرد این که آیات قبل رو دید، آیات بعد رو دید، و البته این معنا رو ما خیلی قبول نداریم که کسی خود آیات رو ببینه میتواند معانی آیات رو درک کنه. این قرآن خطابش اهل بیت هست، فهمش از طریق حدیث امکان داره، فهم فقهی نیاز داره. درچه عرضم خدمت شما این نافی تدبر نیست، سطوحی از قرآن اگر قرار اهم بشه حتما بعد از طریق روایت و آیات اتفاق بیفته. نمیشه قرآن رو بدون بحثایی که اهل بیت گفتن معناشو متوجه شد. این رو من دارم راجع به بعضی از مشربهای تفسیری عرض میکنم، حالا بعدا میشکافم. اونا راه رو به خطا رفتن، بدون روایت نمیشه قرآن رو فهمید. حالا ما یه مقدار تدبر رو ادامه بدیم، بعدها روایاتش هم محضرتون عرض میکنم. خب اول آیه، اول سوره با چی شروع میشه؟ ببینید، پس ببینید دعوا رسید تا سر سوره آیه 15 رسید به کجا؟ که ما فقیر الالله هستیم، این فقر ما باید توسط غنی حل بشه، این راه درسته. بدون توجه به یک جایگاهی که خودش دچار عدم فقر نیست، نمیشه فقر ناس رو برطرف کرد. این حرفیه که خدا آیه داره به ما گوش زد میکنه. خطابش هم یا ایها الناس هست، یعنی یا ایها المؤمنون نیست، یا ایها المؤمنون از حیث مردم بودنتون شاید جز آیات هست که شروع مسلمان شدن وابسته به فهم این آیه است. یعنی دقیقا اون موقعی فرایند تسلیم در یه انسانی شروع میشه که نسبت خودشو با خدا میسنجه. میدونید این نسبت چه موقعی اتفاق میفته؟ اولش معرفت و نفسه. معرفت و نفس مقدمه است برای معرفت الله. آن وقتی عیبهای خودشونو میفهمند، از پایگاه این نیاز توجه به یه بی‌نیاز پیدا میکنند. بدون خودشناسی نمیشه عرضم به خدمت شما جایی رفت. درسته در آیت گفته اول العلم معرفت الجبار، که ما طلبه ها همیشه این روایت رو همون سال اول طلبی اساتید برای هممون خوندن و میخونن، ولی معرفت الجبار بدون معرفت النفس اتفاق نمیفته. درسته روایت فنی حرف زدی، گفته اول العلم معرفت الجبار. علم همینه، علم اینه که انسان معرفت پروردگار پیدا بکنه، که حالا بعدا عرض میکنم چرا از کلمه جبار استفاده هم شده. نگفته اول العلم معرفت الکریم. اینها انتخاب لغات فنی هست در آیات و روایات ما. خب درست اول العلم معرفت الجبار هست، ولیکن طریق معرفت الجبار معرفت النفس هست. شما اگر نرید فقر انسان‌ها رو با اونا بحث نکنید، این علم اتفاق نمی‌افته. حالا اینا رو بعداً بحث خواهم کرد. من می‌خوام دعواه رو بگم. دعواه سر چیه؟ دقیقاً آیات اینجوری شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله فاطر السماوات والارض. شکر خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده. اینجا فطره یعنی خلقه. فاطر السماوات والارض. البته فطره با خلقه، خلقه مفهوم عام خلقت هست، فطره یعنی نوع خاصی از خلقت. حالا بعدن برخونم. یعنی وقتی میخوایید مفهوم خلقت رو با یه ویژگی خاصی بحث بکنی، بعد از کلمه فطره استفاده بکنید. یه خلق ویژه است. اینجوری داره آیه میگه. خب الحمدلله فاطر السماوات والارض، واقعا ویژه آفریده. چجوری؟ به غیر عمدن. مثلا یکی از ویژگی‌هاش اینه، آسمان و زمین، آسمان بدون ستونه. تو آیات دیگر قرآن هست دیگه، خدای متعال آسمان‌ها رو بدون ستون خلق کرده، خیلی ویژه است دیگه. یا مثلا فاطر السماوات والارض. ارض هفت تا طبقه داره، آسمان هم هفت تا طبقه داره. یه خلقت ویژه هماهنگه. که بعدم راجع به طبقات آسمان و زمین که بحث میکنم مفهوم رزق معنای جالبی پیدا میکنه در قرآن. خب حالا پس بنابراین الحمدلله الذی فاطر السماوات والارض، یعنی خلقت ویژه، بله. بعد بلا فاصله عطف فاطر السماوات والارض جائل الملائکه رسولا، این همه حرف من تو مفهوم فهم مفهوم رزق این آیه است. میفرماید که خدا قرار داد ملائکه رو رسول خودش، فرستاده خودش، برای چی؟ بعدا بحث میکنیم. تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر، هر امری در این عالم جاری میشه رسولش ملائکه است. این رو جایگاه ملائکه رو از منظر فرهنگ قرآنی بدونید. مثلا در حدیث هست که شکلی که انسان ها پیدا میکنند این شکل ها رو ملائکه ایجاد میکنند در رحم مادر، آدم ها رو شکل میدند. از قیافه آدم ها ملائکه رسولند، تا ملائکه موکل باد، تا ملائکه موکل زمین، ملائکه موکل عمر. جناب عزرائیل علیه السلام البته معرف حضور هممون هست، ایشون ملک خلاصه موکل موت هست. دستگاه خدای متعال جائل الملائکه رسولا هست. این مسئله مهمه. خب حالا ملائکه چه کار میکنن؟ تنزل ملائکه و روح که بزرگ ملائکه است، فیها در لیلت القدر به اذن ربهم من کل امر. اینا رو باید با هم جمع بکنید، من کل امر ملائکه رسول هست، البته به اذن ربهم. این مسئله مهمه. خب حالا راجب ملائکه یه مقدار خدا صحبت میکنه، میگه اولی اجنه هم، ملائکه بال دارند، مسنا دوتا بال دارند و ثلاثه سه تا بال دارند، بعضی از ملائکه سه بال دارند و ربا هم، بعضی از ملائکه چهار تا بال دارند. داره ویژگی های ملائکه رو بحث میکنه. حالا بعدن بحث میکنیم بال ملائکه یعنی چی. یه مشکلی ما تو روایات و آیاتمون داریم، اینا رو عرفی هی بحث میکنیم، ولی مثلا بال دارن مثلا این یعنی چی دقیقا، سطح تصرف ملائکه رو نشون میده، بعدا بحث میکنیم. خب بعد میفرماید یزید و فلخ خلقه مایشا ان الله علی کل شیء قدیر، میافزاید در خلق آن چیزی رو که بخواهد خدا، و خدا بر هر چیزی قادر است. خب حالا این آیه رو بعدا بحث میکنیم، خیلی آیه نکات جدی درش هست. این آیه بعد رو هم نگاه بفرمایید، میفرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. خدای متعال اگر گشود یه رحمتی رو به سوی کسی، کسی دیگه نمیتونه اون رو ببنده. میدونید داره اون فقره رو توضیح میده ها، این کمک میکنه. یه خدای متعال اگر برای تو گشایش ایجاد کرد، من رحمتن، اینجا جمله معرفه نیست، افاده اطلاق میکنه، از هر رحمتی خدا رحمت بخواد در مال بکنه، در جان بکنه، در علم بکنه، هیچ کس نمیتونه بگیره. بعد اون برای میفرماد و ما یمسکو فلا مرسل لها، اگر خدا هم رحمتی رو بابش بست دیگه از جای ارسال نمیشه. اینه توجه بکن، داره همون الالله رو توضیح میده، منشأ رزق رو توضیح میده. فهو العزیز الحکیم. بعد خب حالا بعد از که توضیح داد، از این دوتا آیه معلوم شد که خیلی خوب خدای متعال اولا با ویژگی های خاصی آسمان و زمین رو خلق کرده، از جمله اون ویژگی ها این است که آسمان پر از ملائکه است، زمین پر از ملائکه است، اینا موکلن. مثلا حالا ما بعضیش رو شنیدیم، بیشتر شنیدیم، مثلا میگن موکل ملائکه، موکل مال روزانه، ثبت میکنن عملای روزانه آدم ها رو، ملائکه موکل، ملک موکل موت. مثلا اینو بحث کردیم، اینا رو بحث کردیم. انشاءالله وقتی وارد عالم برزخ شدید دوتا ملک میاد سراغتون بعد از که سوال جواب میکنن که حالا معروفن به نکیر و منکر، اینا مثلا بیشتر بحث شده راجبش، ولی من تقاضا میکنم اینا رو موردی بحث نکنید. این داستان اداره کن اینا همونجوری که آیه میفرماید جاعل الملائکه رسولا، خدا اینا رسول پروردگارن تو همه امور. بعد از که از حساب کتاب نکیر و منکر فارغ شدید، دوباره ملائکه دیگر میان خدمتتون، اسم اخروی به شما میدن، قوانین عالم برزخ و اینا رو برای شما صحبت می‌کنن، حالا اگر اصطلاح قانون اصطلاح درستی باشه. خلاصه لحظه به لحظه خدای متعال با ملائکش داره چه کار میکنه؟ اون یا ما یفتح الله للناس میکنه یا و ما یمسک میکنه، یا میگشاید یا میبنده. چی رو میبنده؟ رزق آدم ها رو. پس ببینید در واقع اونجایی که گفت الحمدلله فاطر السماوات والارض، خدای خلقت خاصی به کار برده، تو قسمت بعد آیه میگه این مثلا این خلقت به محوریت مدیریت ملائکه است. مدیریت ملائکه یه چیز جدیه در عالم هست. خیلی خب، حالا من اینا رو بحث بکنم، بعد این میخوام برسم به هرم نیازها، منتها لازم دونستم ابتدا یه یه بحثی بکنیم ببینیم اصلا داستان نیاز در عالم چیست. یعنی وقت فکر نت خلاصه داستان نیاز در عالم یه داستان ساده‌ای هست. عدم فهم داستان نیاز یکی از ریشه های سکولاریسمه. حالا بحث میکنم، شما فکر میکنید که مثلا باید عادی زندگی کنید، برید شغل انتخاب کنید، برید در تحصیل بکنید، آیندهتون خدا را بریده از تأمین نیاز آدم ها میبینن تو عصر مدرن. خیلی خوب، بعد میفرماید که چی؟ یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. خب یاد بکنید نعمتهای خدا رو. حالا که داستان عرضم به خدمت شما اداره عالم به محوریت رزق هست و اعطای خدا هست، شما ببینید اینجا میفرماید دوباره به مردم آی چه وضعیه، همه شما ما داریم اعطا میکنیم، شما یادتونم میره. بابا یاد بکنید داستان چیه. بابا از اول تا آخر ماییم که داریم اداره میکنیم. خدای متعال اینجوری داره میگه دیگه، یا دعوت به ذکر میکنه. لذا این که گفتن نمک آشتون هم از خدا بخواید یا بند کفشتون هم از خدا بخواید، معنای دقیقش اینه که بابا نمک آش و بند کفش هم خدا میده. ببینید بعضی وقتا آدم ها دوچار شرک میشن، مثلا یه مسئله علمی پیچیده که پیدا میکنن یا یه سلامت بدنشون به خطر میفته، جدی دعا میکنن، حل این رو از خدا میدونن، ولی وقتی میخوان میرسن به نمک آش و بند کفش و لباس و اینا رو اصلا توجه ندارند. در واقع اون حدیث اثر تربیتی داره، میگه بابا توجه بکن، حتی در حد نمک آش هم خدا داره میده، اینا رو این معانی رو توجه بکنید. رضا میگه وذکروا نعمت الله علیکم، شما بیایید این اهل ذکر باشید، اهل یادآوری باشید راجع به نعمت‌های خدا، دائما تذکر بدید از نمک آش تا علم، از فرزند باوت به خیری، از برکت در زندگی تا آرامش، همه اینها تو دستگاه خدا موضوع کارند. این چیز مهمیه. خب حالا اینو شما داشته باشید، من یه برم جلو، خیلی خودم ناراحتم وقت ندارم این آیات رو بخونم، شاید یک ماه خود سوره فاطر خوندنش و معنا کردنش کمک میکنه به فهم سبد نیازهای خانوار. سوره فاطر هم اسمش سوره فاطر هست، یعنی داره ویژگی های خلقت رو بحث میکنه. میدونید اصل خلقت معلومه، خیلی قبول دارن خدا عالم رو خلق کرده، نه این میگه که بیا یه مقدار دقت، سوره فاطر اینه دیگه، یه مقدار دقت بکن که خدای متعال که این عالم رو خلق کرده چجوری خلق کرده. این داستان دقت در ویژگی های عالم خلقت سوره فاطر. خیلی خوب، حالا دوباره میره آیات بعد بحث میکنه، من اینا رو هم برای شما بخونم. بله، حالا ما هم اینجا پیدا نمی کنیم، یه لحظه صبر بفرمایید. بله پیدا شد. خدای متعال بحث میکنه همین ویژگی های خلقت رو بحث میکنیم تا میرسه به این آیه. میگه والله الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. این بار خدا وارد بحث میشه، دقت کنید این اینا خیلی فنی هستن، ما باید خیلی دقت کنیم یه مقدار آیات رو متوجه بشیم. میفرماید خدا کسی است که بادها رو میفرسته. حالا یه بحثی کردیم هو الذی ارسله، الان با اون آیه معناش معلومه، هو الذی ارسله یعنی ملائکه رو میفرسته، درسته؟ چون آیه فرمود چی؟ جاعل الملائکه تر رسولا. وقتی میگه خدا هو الذی ارسل الرياح، هو الذی ارسل الرياح یعنی چی؟ یعنی ملائکش میان این باد رو میارن. فتصیر الصحابا، به محوریت حرکت بادها ابرها شکل میگیره. خب بعد میگه فسقناه الی بلد میت، ما این ابر رو میفرستیم به یک سرزمین های مرده ای. فاحیینا الارض بعد موتها، این جزء آیاتی است که معنای واقعیش دوره ظهور هست. فاحیینا به الارض بعد موتها، وقتی که زمین مرده است بعد از اینکه خدا ابراش میفرسته زنده میشه. بعد میفرماید که ذالکن نشور، نشور هم همین جوریه، بازگشت هم همین جوریه، مرده زنده شدن هم همین جوریه، یک فرایندی است برای که زمین زنده بشه. میگه کلم خدای متعال زنده مرده کردناش اینجوریه، لذا داره سور اسرافیل دمیده میشه، مرده ها زنده میشن. حالا اینا بعدا بحث میکنم، شاهد بحثم اینه. بعد از این خدا این راجب بارانی بحثو میگه، میفرماید که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. بعد از اون بحث راجب عزت صحبت میکنه. عزت یکی از نیازهایی که آدم ها درکش میکنه و جز نیازهایی که انسان باش احیا میشه، دقت کنید، احساس حیات میکنه. عزت و آبرو جز نیازهایی است که انسان ها چی میشن؟ خیلی بهش اهمیت میدن. شنیدید در افواه مردم شنیدید میگه میمردم بهتر بود تا این بی آبروریزی که اتفاق افتاد، آبروریزی که اتفاق افتاد، آدم ها خیلی براشون مهمه. حالا خدای متعال راجب مرده زنده کردن و اینا که حرف میزنه، بعدش میفرماید چی؟ میفرماید که من کان یرید العزته، یعنی چی؟ یعنی ای انسان ها من میدونم شما عزت براتون مهمه، حکمه خیلی آبرو و مقام اجتماعی و این اون در واقع اون فقر اصلیه، میدونی سطوی از فقره، مثلا انسان ها با اکسیژن، حالا البته اگر حالا بلش کنید، انسان ها با اکسیژن نیست دارن، مثلا حالا اگر تحلیل های اینا درست باشه. خب یه ساعتی آدم ها نفس میکشن، قفه نمیشن، بعد ولی خیلی مثلا انسان ها وقتی نفس میکشن دوباره میخوان حرکت کنن، این چیزی بهتری به دست بیارن، نیازهای اولیهش محسوب میشه تا میرسه به حوم عزت. وقتی آدم ها عزیز شدن دیگه به اوج خودشو رسید. دارم تو سبد نیازهای خانوار بحث میکنم، این نیازها از یه سطحی شروع میشه به یه سطحی ختم میشه. بالاترین نیازی که آدم ها دنبال میکنن نیاز عزت هست، دوست دارن عزیز باشن، این خیلی مهمه. لذا وقتی شما نیاز یه نفر رو تأمین میکنی، تحقیرش میکنی، اولا در روایت داره که هبط عمل اتفاق میفته، یعنی اجری برای شما نمینویسن، چون بهش کمک کردی جهیزیه دخترش تأمین بکنه، یه نیازش رو تأمین کردی، ولی زدی عزتش رو به چالش کشیدی، یعنی که هر نکاری نکی، چون عزت آدم ها خیلی مهمه. امیرالمومنین علیه السلام یه سائلی رفت پیشش، بعد یه سری بحثا رو مطرح کردن، حضرت فرمود مثل که بحثی داری، مثل که مسئله دیگری. گفت آره. سری چراغ رو خاموش کرد. بعد فرمودن چرا این کار کردی؟ برای که این من خجالت این رو نبینم. خیلی ملاحظه کردن روی این مسئله. یا امام حسین علیه السلام یک کسی رفت خدمتشون، گفت فقیرم. بعد حضرت گفت صبر بکن. رفت داخل خانه، دفعه بعد کسی امام حسین نه، یه دستی از در اومد بیرون، او رو برای چند سال به اندازه چند سال تأمین مالی کرد حضرت. حتی در این حد که نگاه بکنه، تحقیر نکرد، عزت کسی رو به چالش نکشید. خب حالا پس عزت چیز مهمی است. لذا حالا این آیه من برای شما بخونم، یه من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. سطح بالای نیازها رو هم میخواید، او هم دوباره دست خدا. پس یه چیز، یه بحث دیگری که اینجا داره از وجعلنا من الماء کل شیء حیا که بحث میکنه، داره توضیح میده آب چجوری میاد از یه سطحی از نیاز به یه سطح دیگری از نیاز میرسه. حالا البته باطن مفهوم آب مفهوم علم هست، این رو بدونید تو روایات و آیات ما. لذا این آیه منظورش اینه که باید بر شما باریده بشه، شفاعت اتفاق بیفته. این معنا در آیه در باطنش این هست که حالا بعداً عرض خواهم کرد. الان نمیخوام خیلی اینا رو، بعد مفصل باشه با مکس با حوصله. من آرزوهام اینه که ما وارد اینجور بحثا بشیم، یعنی بتونیم قرآن رو با روایات و علا درایتن و بله نه که اخبار بخونیم، اینا رو با هم دیگه با هم روش فکر کنیم و اینا. خب حالا این بحث رو من اینجا تمام میکنم. امیدوارم خدای متعال نصیب ما بکنه یه روز بشینیم قرآن بخونیم در ماه مبارک رمضان قرآن بخونیم. خیلی خوب. حالا عرض بنده این هست که من میخواستم سبد نیازهای خانوار رو بگم. پس ببینید یه مسئله از این آیاتی که بنده روخانی کردم و ترجمه کردم واضح شد، این که انسانها فقیر الاللهن و خدای متعال خلقتش به محوریت تأمین این نیازها هست. اصلا خدای متعال با فاطر بودنش، یعنی با این ویژگی‌هایی که تو خلقتش هست، میره به سمت تأمین این نیازهای انسان‌ها. چرا؟ چون میخواد الالله انسان‌ها رو حرکت بده، ولی نمیخواد الالله رو از طریق بیان ایجاد بکنه. میخواد مسیرهایی تعریف بکنه برای چی؟ تأمین نیازهای انسان‌ها. وقت این وقت دائم جوری گفت یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، وقتی دائم تو مسیر تأمین نیازهای الهی حرکت کردی دائم خدا رو میبینی. بعضی ممکنه دقت اگر بکنید خیلی روش، خیلی محبت بزرگی خدا به ما کرده، عزت ما رو خیلی حفظ کرده، ولی که داره نمک ما رو میده، ولی که داره آب بارون میده، ولی که داره عزت ما رو تأمین میکنه، ولی در باطنش اگر ما اهل ذکر باشیم خدا داره خودش رو به ما نشون میده. میگه من اون کسیم که همه چیز تو رو از اول تا آخر دائما تا ابد تأمین میکنه، آخر نداره. وقتی کسی دائم به تو محبت کرد تو علاقمند ویژه او میشی. واضح است مسیر تأمین نیازها ابزار رفق خدای متعال است. رحمان و رحیم بودنش توی این مسئله تبلور پیدا کرده. خب حالا پس بنابراین وقتی ما راجع به نیاز صحبت میکنیم با مجموع این بحثایی که بنده عرض کردم، نیاز نحوه تأمینش میتونه انسان رو سکولار بکنه و میتونه انسان رو ببره به سمت این که از خداپرستی جدا بشه، میتونه نحوه تأمین نیازها جوری باشه که توحید در طرف مقابل فربه بشه. این اصل بحث ما از تو هرم نیازها. یه بحث بنده مطرح کردم جلسه قبل، گفتم مدل تأمین نیازها باید محلهی باشه. حالا یه بحث دیگری دارم در تکمیل اون، در واقع شرح اون معنا میکنم. میگم با مدل تأمین نیازها میتونید مردم رو خداپرست بکنید، با مدل تأمین نیازها میتونید مردم رو به چالش بکشید که برای نون شبش گرفتار بشه و بعد اصلا تکاملش متوقف بشه و تحت فشار قرار بگیره. اساسا وقتی ما به نحوه تأمین نیاز نگاه میکنیم به عنوان یک شاهراه هدایت و افزایش توحید در جامعه داریم بهش نگاه میکنیم. نمیشه راجع به نیاز صحبت کرد به نحو سکولار تأمینش کرد بعد رفت با برهان صدیقین و کلمات فلسفی خدا رو اثبات کرد. ببینید این را خواهش میکنم دقیق کنید، یکی از اشکالات مهم ما به فلسفه اینه که فلسفه منشأ سکولاریسمه. وقتی شما خداپرستی رو نظری بحث کردی، طریق اصلی جا انداخت خداپرستی که مکانیزم تأمین نیازها از ندیدی، خدا تبدیل میشه به یک چیز فانتزیه که خیلی اثر نداره تو زندگی انسان. البته آدم باید بهش احترام بذاره، بعدش بترسه، هم حساب ببره. یه دفعه میبینی خدا عصبانی شد مثلا کار انسان رو خرابه، خدا در هر کسیش اینجوری میشه. نظری ببین اثبات میشه ها، من صفیح نیستم، قم لیس بی صفاها، من آدم صفیح نیستم. میفهمم وقتی فلسفی بحث میکنیم مثلا شما میتونید خدا رو برای ما اثبات کنید در تردد بین امکان و وجود مثلا وابسته میشه ممکن الوجود به واجب الوجود، این بنده برام واضح. خب ولی حالا ولی فرض که من اینا رو فهمیدم، یه خدایی برام اثبات شده، او کجا که من خدا رو دائما در حال رفق خود به خودم ببینم، این یه نوع ارادت به خدا ایجاد میکنه، یه نوع تسبیح ایجاد میکنه، یه نوع سجده ایجاد میکنه. خدای نظری تعریف شده در استدلالهای فلسفی آقایون هم یه جور خداپرستی رو ایجاد میکنه. و وقت اون نوع خدایی که تو استدلالهای فلسفی اثبات میشه، اون منشأ نظامسازی هم نمیشه. این دیگه یعنی شما 100 سال برهان صدیقی اون تردد بین امکان الوجوب بکنی که ممکن الوجوب رو وابسته بکنی واجب الوجود، که بعد واجب الوجود رو مثلا محور عالم قرار بدین، نظم اجتماعی تغییر نمیکنه. در حالی که اگر شما آمدید فقط و فقط به این آیه توجه کردی، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، فقر رو به سوی خدا مدیریت کردی، مسیرهای تأمین رزق رو شناختی، بحث کردی، نظم اجتماعی تغییر میکنه. الان ما رو همین مدیریت محله ای رو به عنوان مصداق بحث کردیم. چرا ما حساسیم رو مدیریت محله ای که بشه محل تأمین نیازهای خانوار؟ چون نحوه تأمین نیازهای خانوار یا شاهراه هدایت یا شاهراه ضلالت و سکولاریسم، داریم اون شاهراه هدایتش رو بحث میکنیم، میگیم آقا یه جوری نیازها رو تأمین بکن که خانواده ها بیشتر در خدمت همدیگر باشن، بیشتر در کنار همدیگر باشن. ببینید نحوه تأمین نیازها کمک میکنه به تربیت، تربیت هم زیر ساخت خداپرستیه. اینا بحثاییه که قبلا مطرح کردیم. پس بنابراین در این جلسه بنده اصل ملاک رو مطرح کردم. وقتی ما داریم راجع به نحوه تأمین نیاز صحبت میکنیم، تأمین نیاز طریق برای گسترش توحیده. می توانید تأمین نیاز را تبدیل بکنید به چه عزت طرف به چالش کشیده بشه. یعنی شب بدوه، روزم بدوه، بعد به محضر شما عرض بکنم تازه خودش رو در گرفتار سرمایه‌دارا بدونه. آقایون تو کتاب‌های اقتصادی نوشتن، گفتن ابتداعاً باید سرمایه‌دارا پولای نفت به اونا داده بشه، اونها ثروتشون زیاد بشه، بعدن سود خودشو که تأمین شد اینا دارن سود میبرن. فرایند اصلی فرایند سود بردن سرمایه‌دارها هست. حالا خب البته سرمایه‌دار نیاز به کارگرایی هم داره، کارگرها رو میاد با یه بدبستون اقتصادی قراردادی باشون میبنده، اونا رو هم تأمین معیشت میکنه. مدل سرمایه‌داری اینجوری هستی. این یه نوع تأمین نیاز هست. یه نوع تأمین نیاز هم این هست که شما میایید میدید به سمت این که تأمین نیاز غیر متمرکز انجام میدید، وقت آدم ها متوجه میشن اجیر بودن کراهت داره، خودشون به صورت غیر متمرکز تأمین نیاز میدن، لذا عزتشون هم بیشتر حفظ میشه. حالا این بعدم بحث میکنیم، اینا معانی جدیدی هست، اینا بنیاد اقتصاد ما رو عوض خواهد کرد. ما عرض کردیم غیر معصومی، ما به باطن قرآن دست نداریم. باطن قرآن در اختیار معصومین هست، دوره ظهور با ظاهر و باطن قرآن اداره میشه. با همین بحثا یه مقدار درایه فقط درش بکنین، حالا میبینید انشالله به فضل الهی میریم به سمت ای که در واقع محله رو ما داریم تعریف میکنیم به چیز، به مدل محله، یعنی محل تأمین نیازها. ولی کسی تلقی نکنه که ما داستان نیاز یه داستان هست بعد قراره تو مسجد بریم نظری خداپرستی بگیم. یکی از اشکالاتی که باعث شده دوستان ما بگن ما محله اسلامی، مدیریت شهری محله‌ای به محوریت مساجد هست و بعد ما اشکال میکنن میان که آقا شما چرا این گفتیم محله یعنی محل تأمین نیازهای خانوار. خب این سکولاریسم هم این حرف میزنه، تو محلات تی او دی هم مثلا ممکنه نیازها تأمین بشه. تفاوت این دوتا حرف رو متوجه نمیشن. یکی از دلایلش اینه که اونا فکر میکنن خداپرستی امر نظری هست، یعنی ما یه بار باید معیشت مردم رو تأمین بکنیم، یه بار باید معاد مردم رو تأمین بکنیم. لذا یه جمله‌ای که معروفه که حالا روایت البته قبل و بعد داره، مثلا بدون معاش معاد نمیشه، معناش این نیست که اینا مصیبت های عصر ماه که غلط روایت ها فهمیده میشه، معنای این نیست که یه بار معاش رو تأمین بکن تا بعد مردم وجوه نظری به خداپرستی پیدا بکنن. معناش اینه که بابا معاش اگر مدل تنظیمش غلط شد به معاد ختم نمیشه، بین معاش و معاد ارتباطه. شما میتونید معاش رو به سمت عرضم به خدمت شما توحید تنظیم بکنی یه جوری تن... مثلا الان همین مدلی که بنده عرض کردم، ما من دارم من مبانیش رو میگم، یعنی جلسه این رفتیم به سمت مبانی نظری، ولی الان کاملا کاربردیش رو مطرح کردیم. شما یه جوری دارید معاش خانواده رو تأمین میکنید که چی؟ که خداپرستی افزایش پیدا بکن. چطوری؟ از طریق گسترش تربیت. حالا اینو انشالله بعدا بحث میکنم. پس بنابراین دفعه دیگه که این روایت رو خوندن توجه بنماییم به عمق کلام معصوم که من لا معاش الله لا معاد الله. این معنای این روایت این نیست که خلاصه هر جوری میتونید معاش رو تنظیم بکنید ولو با مدلای سرمایه دارید، نه، اتفاقا نحوه مدیریت معاش توجه به معاد رو زیادتر میکنه، میتونه توجه رو زیاد نکنه. لذا باز اون معنایی رو که عرض کردم توجه بکنید. اگر ما همه عیب مومه نگاه های فلسفی اینه، فلاسفه مسلمان نیت خوبی دارن، میخوان از این مفاهیم استفاده بکنن خدا رو جا اندازن. به اصطلاح فلسفه بالمعنی الاخص قرضشون هست. درسته در فلسفه بالمعنی الاعم بحث میکنن، ولی بعد به اون عارف فیلسوف وقتی رجوع کنید بگید که چرا شما در مورد فلسفه بالمعنی الاعم بحث میکنید، میگه فلسفه بالمعنی الاعم مقدمه فلسفه بالمعنی الاخص هست. یعنی ما بالاخره میخوایم راجع به عالم و توحید و خداپرستی و اینا از این مفاهیم استفاده کنیم. درسته هدف هدف خوبی است، ولی چون از ابزار خودشون استفاده میکنن بعدم خداپرستی هم نظری مطرح میشه. منبرهای ما به کتابهای ما باید خداپرستی رو از نظامسازی اجتماعی دنبال بکنند. خب یکی از اون معانی که کمک میکنه همین بحثی بود که من عرض کردم، یعنی همجور که عرض کردم ابتدا خدای متعال در آیه اول راجب نحوه خلقتش صحبت کرد، در آیه دوم آمد یه توضیحاتی داد، آیه سوم گفت یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. یعنی ملائکه تذکر داد، ملائکه رسول هستن، ملائکه دارن رزق ما رو به شما میرسونن. بعد به مردم گفت ببینید طریق نیاز تو تکوین ملائکه است، لذا شما یاد خدا بکنید، اهل تذکر باشید. حالا طریق اگر در تکوین خدای متعال حساس هست رو طریق تأمین رزق، که همیشه بنده گفتم فهم مفهوم رزق جز مقدمات و ارکان اصلی فهم توحیده. اگر خدای متعال به نحوه تأمین رزقش اشاره میکنه و ذکر رو نتیجه گیری میکنه، ما تو مدیریت اجتماعیمون باید یه نحوه تأمین رزقی رو تأمین بکنیم، مدیریت بکنیم که تربیت رو ارتقا بده. حالا این اصل بحث است. خب حالا فردا رو عرض بکنم چه خواهم گفت. پس اگر رزق ابزار گسترش توحید هست یا ابزار سکولاریسم هست، اگر رزق رو این میدونیم ما، حالا مفهوم تفریح، مفهوم معیشت، نیازهای روزمره، مفهوم علم یا تحصیل و مفهوم شغل و اشتغال تابع این باز تعریف میشه که انشالله عرض خواهم کرد به فضل الهی. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.